ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سفیر ایران در لندن میگوید خرید واکسن از انگلستان در دستور کار نیست. تجارت آمریکا و ایران در سال 2020 50% کاهش یافت. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی الکسی ناوالنی شد. پس از آن که سفارت بریتانیا در تهران روز پنجشنبه تایید کرد که ایران بیش از 4 میلیون دوز واکسن تولید شده توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت سوئدی آسترازنکا را خریده است، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا با رد این موضوع گفت خرید واکسن از انگلستان در دستور کار نیست. این در حالی است که روز گذشته حمید بعیدی نژاد با تایید بیانیه سفارت بریتانیا در تهران در توییتر خود نوشت که واکسن‌های خریده شده به زودی به ایران ارسال می‌شود. از سوی دیگر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به بیانیه سفارت بریتانیا گفت که رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در پاسخ به او اعلام کرده چون این چیزی صحت ندارد. به دنبال سخنان علی خامنه‌ای رهبر ایران مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن بریتانیایی و آمریکایی، مقام‌های ایران این واکسن را سوئدی معرفی می‌کنند و اشاره‌ای به نام بریتانیا نمی‌کنند. در همین حال وزارت بهداشت ایران از مرگ 80 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب شمار رسمی کل قربانیان در ایران از 58,000 تن فراتر می رود. وزارت بهداشت ایران همچنین از شناسایی بیش از 7,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم به بیش از 1,400,000 نفر می رسد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی از افزایش شمار مراجعات سرپایی و بستری در تهران و ابتلای بیشتر جوانان به کرونا در پایتخت خبر داد. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت ایران را تایید نمی کنند و بر این باورند که شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمارهای رسمی است. اداره آمار آمریکا از کاهش 50% تجارت این کشور با ایران طی سال گذشته در مقایسه با سال 2019 خبر می دهند. تجارت ایران و آمریکا از زمان اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از سال 2017 به شدت افت کرده. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال آمریکا هیچ وارداتی از ایران نداشته. در نیمی از ماه‌های 2019 نیز واردات آمریکا از ایران صفر بود. عمده صادرات آمریکا به ایران شامل اقلام پزشکی، دارویی و محصولات کشاورزی است. صادرات ایران به آمریکا نیز بیشتر خشکبار و پسته است، اما در دوران پیش از تحریم‌ها فرش مهمترین کالای صادراتی ایران به آمریکا بود. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی الکسی ناوالنی، مهمترین مخالف دولت ولادیمیر پوتین شد. جوزپ بورل در سفر خود به مسکو گفت پرونده مسمومیت و زندانی کردن آقای ناوالنی روابط دو طرف را کاهش داده است. آقای بورل در کنفرانس خبری با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در سالهای اخیر روابط این اتحادیه با مسکو با اختلافات جدی و عدم اعتماد روبرو شده است. از سوی دیگر آقای لاوروف با اشاره به تبعات سنگین بدتر شدن اختلاف بین دو طرف گفت به نظر می رسد اراده‌ای برای حل عملگرایانه اختلافات وجود ندارد. پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به روسیه در سال 2014، روابط سیاسی بین اتحادیه اروپا و روسیه دچار تنش شد. مسموم کردن و دستگیری الکسی ناوالنی، مخالف دولت پوتین، نیز بر تنش‌های موجود افزود است. اما یکی از مسائل پررنگ در سخنرانی جو بایدن جنگ یمن بود. آقای بایدن از توقف حمایت از این جنگ، نفروختن سلاح و تعیین نماینده ویژه در این زمینه گفت. رادیو فردا در این زمینه نظر علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آمریکا را جویا شده است.
قدم اصلی رو مثل این که آقای بایدن میخواد برداره، مسئله یمن مشخصترین صحبتی بود که دیشب آقای بایدن کرد، یعنی اصلا تعیین کرد که چگونه بایستی جنگ یمن به خاتمه بپذیره. اولا اون استدلال همیشگی عربستان سعودی رو از عربستان سعودی گرفت، یعنی اینکه اگر کشور شما در مورد مخاطره هست در اثر حمله گروه حوثی‌ها و گروه های دیگر که از ایران ازشون پشتیبانی میکنه، ما تعهد میکنیم که از شما دفاع بکنیم. بنابراین دیگه شما دلیلی برای حمله به یمن نخواهید داشت. دوم اینکه اعلام کرد که یکی از ورزیده ترین دیپلمات های آمریکایی که 30 سال هست در مسئله خاورمیانه کار میکنه، در کویت بوده، در عربستان بوده، در عراق بوده، در افغانستان بوده و اصولا مرد خاورمیانه هست، آقای لیند کینگ، مسئول شده که وارد یمن بشه و تمام مسائل در ارتباط با یمن رو در دست بگیره، اهم از کمک‌های انسانی، نحوه رسوندن این کمک‌ها به یمن، اگر ضرورت داشته باشه پشتیبانی لوجستیکی نظامی از این کمک‌ها. یعنی در حقیقت یمن شده صحنه‌ای که در آزمایش میشه محل محک سیاست خارجی و به خصوص سیاست خاورمیانه بایدن. تنش که همیشه وجود خواهد داشت بین دولت بایدن و عربستان سعودی، چون دولت بایدن دولت ترامپ نیست و خیلی از سیاست‌های عربستان سعودی به پسند دولت بایدن نمیاد، ولی در مورد یمن من فکر می‌کنم عربستان و ایالات متحده آمریکا به یک نظر واحد برسن، چون که عربستان هم بی‌میل نیست اگر امنیتش از جانب یمن حفظ بشه، به نوعی رفته رفته پاش رو از این منجلاب بیرون بکشه، ولی به هر حال محافظت لازم داره و گفته که ما همکاری خواهیم کرد و این همکاری هم نشان خواهد داد که در حقیقت آمریکا چقدر میتواند در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه بایسته، چون آقای لیند کینگ یک کسی هست که 100% معتقد است باعث تمام نفوذ و کمک های ایران به نیروهای یمنی قطع بشه و اگر این بشه در حقیقت ما با یک دوران جدید روبرو خواهیم بود. ایران الان سکوت کرده چون اصلا معلوم نیست که به ایران چه نقشی میدن. جالب توجهه که من تمام سایت های ایرانی رسمی و تندروها و محافظه کارها و میانه روها دیدم، هیچ کدام هیچ عکس العملی راجع به یمن و سخنرانی آقای بایدن نشون ندادن، گویی که این اصلا مسئله ربطی به ایران نداره و این نشانه سردرگمی ایران در مورد یمن هست، چون میدونن که این سیاست آقای بایدن اگر به نتیجه برسه به رفتن ایران از یمن خواهد شد و پایان نفوذ ایران در یمن.
آقای ظریف، همین الان دیدم شما فرمودین آماده ایم روابط جدیدی با آمریکا داشته باشیم. مگه همین چند روز پیشا جناب علی نفرمودین ملت ایران خودش انتخاب کرده که اینجوری زندگی کنه؟ اینا نشونه های ظهور امام زمانه یا نتایج فشار حداکثری؟
چند روزه که یه عده که در بورس متضرر شدن میرن جلو سازمان بورس و شعار میدن. یکی از شعارهایی که میدن الله اکبر هستش. اینو اگه میشه دوستانی که مطلع هستن یک راز زدایی بکنن که ما موقعی که میخوایم انقلاب بکنیم الله اکبر میکنیم. موقعی که دانشجوها سال 78 اعتراضاتشون رو میخواستن بگن الله اکبر میگفتن، دوباره در سال 88 الله اکبر گفتن، اعتراضات آخر دیما هم که باز الله اکبر میگفتن مردم. این قضیه الله اکبر چیه که تو تمام این شرایط کاربرد داره و معنی خاصی رو ما ازش متوجه نمیشیم؟ آیا خدا اون بالا نشسته؟ خب بگی الله اکبر که نمیفهمه، شما باید مشکلتو بگی.
من امروز داشتم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تو آمریکا رو نگاه می‌کردم، زده بود 1990 نفر. اینا با 1990 نفر تقریبا 2000 نفر کشته در روز، تازه نمودارشون داره سیر نزولی نشون میده. هنوز یه سلبریتیشون که در رده‌های بالای شهرت بوده باشه و ما بشناسیم فوت نکرده. حالا رده‌های میانی رو کار نداریم که ما نشناختیم و نشنیدیم. اما توی یه هفته دو سلبریتی ایرانی جوان بودن، فوتبالیست بودن، ورزشکار بودن زمان خودش، اینا فوت میکنن و آمار رو داره 70 نفر اعلام میکنه.
2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فرداگرام در تلگرام راه‌های ارتباط با ماست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما بهروز افخمی، کارگردان سینما و مجری تلویزیون، برقراری پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا را یک برنامه جهانی وحشت خواند که آمریکا و اسرائیل آن را طراحی کردند و گفت ایران در این میان کاسه داغ‌تر از آش شده است. رادیو فردا در این باره نظر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس را جویا شده. آقای پیوندی از تأثیر این نوع سخنان چهره‌های شناخته شده بر افکار عمومی میگوید.
من فکر می‌کنم در واقع چنین پدیده‌هایی در بعضی از کشورهای دیگه دنیا هم دیده میشه، گاه در فرانسه، در کشورهای دیگه اروپایی، در امریکا، در امریکای جنوبی. اما اون چیزی که ایران رو متفاوت می‌کنه با کشورهای دیگه اینه که در حقیقت ما در مقابل این نوع برخوردها هیچ نوع نقد و برخوردی نمیبینیم از طرف کسانی که مدافع در واقع سیاست علمی، بهداشتی منطقی و عقلانی در کشور هستن. یعنی وقتی حرفای ایشون پخش میشه، رسانه‌های بزرگ ایران برای مثال هیچ نقدی بهشون نمیکنن، در حالی که اگه همین اتفاق در فرانسه میافتاد ممکن بود که این حرفها با توجه به اینکه خیلی وسیع پخش شده حتی از طرف تلویزیون پخش بشه، ولی در کنارش کسایی میان و اینو نقد میکنن و نشون میدن که چگونه چنین حرفایی و چنین باورهایی هم ضد علمیه و هم میتونه در واقع نوع لطمه بزرگ و آسیب بزرگ بزنه به بهداشت عمومی و یه نوع آشفتگی به وجود بیاره که در واقع جامعه تلفات بهای سنگینی بابتش بپردازه. حتی اگر در فضای مجازی چنین چیزهای پخش میشه، این وظیفه رسانه‌های عمومی، وظیفه نهادهای رسمیه که به میدون میان و با چنین حرفای مقابله بکنن. در حقیقت مسئله فقط آزادی بیان نیست، مسئله اینه که چنین اظهار نظرهای ضد علمی، باورهایی که هیچ پایه و اساسی ندارن و فقط به آشفتگی خبری و آشفتگی ذهنی جامعه کمک میکنن، اینها در جامعه از طریق شبکه‌های مجازی پخش میشن. ولی این وظیفه رسانه‌های اصلی، رسانه‌های رسمی، نهادهای رسمیه که نه تنها حامل یک گفتمان روشن، شفاف و صریح باشن، بلکه با این نوع برخوردها هم حتما یا با این نوع گفته‌ها هم برخورد انتقادی بکنن و نشون بدن که زیانهای اون برای جامعه چیه. اون چیزی که در ایران کمه اینه و این فقط سلبریتی‌های ورزشی نیستن، بلکه خیلی از شخصیت‌های روحانی هم در گذشته، در ماها، در هفته‌های گذشته حرفایی زدن که بسیار زیان بخش بوده، ولی کسی هم جرأت نکرده بهشون برخورد بکنه. و اون چیزی که در ایران در واقع مایه تأسفه همین سکوتیه که در مقابل چنین اظهار نظرها و برخوردهایی وجود داره. یعنی یا یه چیزی ممنوعه، برابر این از این ممنوعیت جمع شدن باید در واقع حفاظت کرد و مامورین باید جلوی این کارا رو بگیرن، و یا اینه که یه چیزی ممنوع نیست به هر دلیلی، اون وقت این باید روشن بشه. این هرج و مرج و این در واقع روشن نبودن مرزها و عدم برخورد قانونی مسئولینه که در ایران یا در هر کشور دیگه میتونه تبدیل بشه به یه خطر واقعی برای سلامت عمومی در یه موضوعی که به هیچ وجه سلیقه فردی یا آزادی فردی نیست، بلکه امروز ما با مسئله سلامت عمومی و بهداشت عمومی سر و کار داریم. وقتی به شمار مرگ و میرها در ایران و در همه دنیا نگاه میکنیم متوجه میشیم که این موضوع به طور واقعی با جان مردم بازی میکنه.
بله، صحبت‌های سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس بود و درباره تأثیر سخنان چهره‌های شناخته شده بر افکار عمومی میگفت. شما هم اگر دیدگاهی دارید لطفاً حتما با ما در میون بگذارید از طریق شناسه @فردگرام و شماره 20420221122113. یادتون نره که حتما رادیو فردا رو دنبال بکنید در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام، telegram.me/radiofarda آدرس ماست. در تلگرام و اینستاگرام .com/radiofarda هم آدرس ماست. در تلگرام، در اینستاگرام عذر میخوام. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید.